بلک رنجیه، سری که تاج بر آن نشسته آسودگی خاطر نمیتواند داشت. در مورد من که تاجی از خار به ارث برده بودم، این مسئله دوچندان صدق داشت. کتاب نگاهی به شاه، اثر عباس میلانی، بخش ششم. من علی آردم هستم و شما به نقل 21 از پادکست نقال باشی گوش میکنید. درود. شبهای قبل شنیدیم از حمله نیروهای روس و انگلیس به ایران و وضعیت اسفناک کشور و استیصال دربار پهلوی. در ادامه هم دیدیم که فروغی و ساعد از طرف شاه میرن سراغ سر بولارد سفیر انگلیس تو ایران تا باهاش مذاکره کنن. اما در عمل نه تنها از رضا شاه حمایتی نمی کنن، بلکه مقدمات حذفش رو هم مهیا می کنند. حالا بقیه داستان رو بشنویم. می دانیم که فروغی الزاماً از رضا شاه دل خوشی نداشت. نه تنها زود هنگام و به دستور رضا شاه بازنشسته شده بود، بلکه پدر دامادش در ارتباط با کشتاری که در مشهد رخ داد به جوخه اعدام سپرده شد. ولی در آن دیدار مهم با سفیر انگلیس در عمل سرنوشت رضا شاه را در دست داشت. گویا از همان آغاز ساعد و فروغی شکی در مورد نظرگاهشان نسبت به کسی که به نمایندگی از او به سفارت آمده بودند باقی نگذاشتند. هر دو به تأکید یادآور شدند که صرفاً به عنوان پیام‌آور حرف می زدند و به دیگر سخن مضمون پیام الزاماً حرف دلشان نیست. مهمتر اینکه پس از چند دقیقه فروغی به سفیر انگلیس اظهار نظر کرد که به گمانش می توان رضا شاه را به استعفا متقاعد کرد. بلافاصله اضافه کرد که ایرانیانی چون اون نمیتوانند گامی در جهت تحمیل استعفا به رضا شاه بردارند، مگر آنکه به قطع بدانند که این گامشان برخلاف خواستهای دولت انگلستان نیست. عبارت فروغی و معنای واقعی آنچه به احتیاط و تلویح میگفت کاملا روشن بود. مردم ایران خواستار برکناری رضا شاهند، ولی جرأت این کار را ندارند و افرادی چون او جسارت را صرفاً وقتی پیدا می کنند که ببینند انگلستان در این راه پیشگام شده است. معنای جواب بولارد هم چندان پیچیده و پر رمز و راز نبود. گفت اگر مردم ایران تصمیم گرفتند که رضا شاه باید برود، دولت انگلستان مانع نخواهد شد و دخالتی نخواهد کرد. در اینجا گریزی از این پرسش نیست که آیا اگر فروغی و ساعد به جای شکایت از رضا شاه صرفاً پیام او را به سفارت انگلستان می‌رساندند، تغییری در سرنوشت رضا شاه ایجاد می‌شد؟ آیا راهی برای نجات رضا شاه در آن لحظه مهم تاریخی وجود داشت؟ مهمتر از همه این که آیا اگر رضا شاه از این بحران جان سالم به در می‌برد و بر تخت سلطنت چند سالی دیگر می‌ماند، ایران سرنوشتی بهتر پیدا می‌کرد؟ گرچه به این اگر و مگرهای تاریخ پاسخی قطعی حتی قانع کننده نمیتوان داد، اما با طرحشان و با تأمل در نقش یکی که این افراد در تحولات آن زمان، شاید این واقعیت بیشتر در ذهن ما ایرانیان جای بیفتد که خارجی ها همواره با تکیه به خود ما امیال و اهداف خود را متحقق می کنند و نقش خود ما در رقم زدن رخدادهای تاریخی مهمتر از تسکین کاذب برخواسته از تئوری توته است که ما را بی نقش و بی گناه و آنها را قدر قدرت و گناهکار جلوه می دهد. بعد از آنکه ساعد و فروغی مطمئن شدند که برانداختن رضا شاه الزاماً مغایر خواستهای دولت فخیمه انگلستان نیست، طبعاً دیگر برکناری رضا شاه محتوم و بدیهی تلقی شد و بحث به قضیه یافتن جانشین مناسب کشید. جالب اینجاست که ساعد و فروغی هر دو به تأکید گفتند که به گمانشان ولیعهد بهترین جانشین است. به دیگر سخن هیچ یک از این دو انگیزه شخصی قاپیدن قدرت را نداشت. اما سفیر انگلیس به آسانی مناسب بودن ولیعهد را برای کار جانشینی رضا شاه نمی‌پذیرفت. بولارد حتی ادعا کرد که دولت انگلیس از ولیعهد سخت بدش می آید. می گفت شوروی هم برخوردی نامثبت به ولیعهد دارد. با این حال فروغی و ساعد به آسانی تسلیم نظرات تند و انتقادی بولارد نشدند و هر دو به تصریح و تکرار گفتند که در این لحظه تاریخی عاقلانه ترین راه این است که ولیعهد جای پدرش بنشیند. بالاخره این که در مورد حملات شبانه بی بی سی به رضا شاه و آنچه فساد و استبداد دوران سلطنتش مینامیدند، بولارد جواب مألوف و متعارف دیپلماتیک سفارت را تکرار کرد که بی بی سی نهادی مستقل است و انگلستان حکومتی دموکراتیک دارد و در این گونه حکومت‌ها دولت دخالتی در مضمون برنامه‌های بی بی سی ندارد. اما واقعیت این بود که در همان روزها مضامین دقیق حملات بی بی سی به رضا شاه را سفارت انگلیس در تهران تعیین می کرد. حتی قبل از آغاز این حملات دولت انگلستان تصمیم گرفته بود که نظام تبلیغاتی خود در ایران را بازسازی و تقویت کند و سفارت هم پیشنهاداتی در باب محتوای برنامه بی بی سی ارائه کرده بود. در یکی از تلگراف ها برای مثال آمده بود که برخی برنامه ها شامل تعریف و تمجید از برخی سیاست های نوسازی رضا شاهند و این گونه اشارات را باید حذف کرد. در یکی دیگر از این تلگراف ها درباره نظر سفارت در مورد جریان مناسب برنامه های بی بی سی کسب مشورت شده بود. یکی از جنجالی ترین جنبه های برنامه های بی بی سی در مورد رضا شاه مطالبی بود که در باب ثروت افسانه ای او می گفت و از حساب های بانکی متعددش سخن می راند و ادعا می کرد که بیش و کم تمام این ثروت بادآورده و از طریق غیرقانونی به دست آمده است. گاه بی بی سی ارقام دقیقی که با معیارهای آن زمان ایران نجومی بود درباره کم و کیف ثروت رضا شاه ارائه می کرد. با شنیدن آن برنامه ها قاعدتا شکی در ذهن شنونده نمی ماند که دولت انگلیس اطلاعات دقیقی درباره زوایا و خبایای ثروت شاه در دست دارد و این اطلاعات را در اختیار بی بی سی هم گذاشته است. لاجرم گفته های بی بی سی در این زمینه حساس انگار در ذهن ایرانیان چون حقیقتی مسجل پذیرفته شد. اولین بحران سیاسی مهمی که گریبان شاه جوان را گرفت دقیقاً به چند و چون این ثروت افسانه‌ای، نحوه تجمعش و راه بازپرداخت آن به مردم ربط داشت. در تمام طول سلطنت 37 ساله شاه مسئله این ثروت برایش دردسری سیاسی بود. به استناد اسناد سفارت آمریکا و انگلیس حتی میتوان ادعا کرد که در آستانه انقلاب 1357 هم همین مسئله ثروت شاه و گمان بسیاری از مردم که این ثروت به شیوه های غیر مجاز و غیر قانونی انباشته شده یکی از علل اعتراضات عمده مردم و یکی از دلایل اصلی نارضایتی ها بود. حتی در واپسین ماه‌های زندگیش شاه در شرایطی که در مهاجرت بود در مصاحبه معروفش با دیوید فراست شخصیت رسانه‌ای و معروف انگلیس یکی از محورهای مهم پرسش‌های گاه تند و گزنده فراست دقیقاً همین مسئله ثروت و ابعاد واقعی آن بود. در سال 1320 هم وقتی شاه تازه به سلطنت رسیده بود مسئله ثروت رضا شاه یکی از حربه‌های کاری مخالفان شاه و دودمان پهلوی بود و این واقعیت که گزارش‌های مربوط به ابعاد سخت وسیع این ثروت از بی بی سی پخش شده بود به آنها در ذهن ایرانیان اعتباری ویژه می‌بخشید. در آن زمان زنی که در سفارت انگلیس مسئول تهیه مطالب برنامه‌های فارسی بی بی سی بود نه از رضا شاه دلخوشی داشت و نه از فرزندش. بیش و کم در تمام طول سلطنت شاه یکی از پرنفوذترین شخصیت‌های سیاسی و شرق شناسی انگلستان بود و بارها گزارش‌هایش دردسرهای جدی برای شاه ایجاد کرد. آن لمپتون نام داشت و در دوران جنگ وابسته فرهنگی سفارت انگلستان در ایران بود. پس از چند سالی خدمت در آن مقام به دنیای دانشگاهی رجوع کرد و آثار ماندگاری در زمینه نظام زمینداری در ایران، اصلاحات اراضی شاه و اندیشه‌های سیاسی در ایران قرون وسطا به جا گذاشت. صراحت لهجه پرآوازه‌ای داشت. گاه طنزی گزنده همراه کلمات همواره به دقت برشمرده‌اش می‌شد. حتی در زمانی که در دانشگاه بود در بسیاری از مقاطع نقشی مهم در تعیین سمت و سوی سیاست‌های انگلیس در ایران بازی کرد. همو بود که برای مثال بلا فاصله بعد از انتخاب دکتر مصدق به نخست وزیری دولت انگلیس را ترغیب کرد که هرچه زودتر اسباب برانداختن مصدق را به هر طریقی که ممکن بود فراهم کنند. در نسلی از دیپلمات‌های انگلیسی این قول رایج بود که لمپتون از هر کس دیگری درباره ایران مطلع‌تر است. می گفتند وقتی لامپتون در باب ایران مطلبی می گوید، مراکز قدرت دولت فخیمه همه به دقت به حرفهایش گوش می دادند. حتی در دهه 40 و سالهای بعد از اصلاحات ارضی، لامپتون نه تنها مرتب به ایران سفر می کرد، بلکه کماکان بر سیاست انگلیس در ایران تأثیری مهم داشت. می گفتند سالی دست کم یک بار به ایران سفر می کند و اسبی به کرایه می گیرد و چند هفته ای در کوه و کمر سفر می کند و به درد دل روستایان گوش می دهد و پس از بازگشتش ارزیابی سالانش از وضعیت ایران را تدارک می کند. به گفته خودش در یکی از سفرهای سالانه از قضا زمانی در دهی بود که شاه هم از آن در همان روزها دیدار کرد. می گفت نمی خواستم مقامات دولتی از حضور من خبردار باشند و خبردار هم نشدند. اما در سال 1320 رهنمودی که لامپتون برای بی بی سی تدارک کرد 14 ماده داشت و عنوانش برخی اقدامات رضا شاه بود. از جمله این اقدامات کتک زدن وزرا با لگد یا با لبه پهن شمشیر و تقلیل مجلس به دستگاه بی اراده تأیید فرامین شاه، بی توجهی به کار کشاورزی، منع کشت برنج در اصفهان برای حذف رقابت با برنج‌های محصول دهات خیش در منطقه خزر می بود. لامپتون حتی بر رضا شاه برای استفاده از آب جهت آبیاری گل‌های کاخ ایراد گرفته بود و می گفت این آب باید در اختیار مردم گذاشته می شد. به رغم تندی لحن این حملات و نفوذ عمیقشان در میان مردم، با این حال برای واداشتن رضا شاه به استعفا کفایت نکرد. آنچه او را در جا به این کار متقاعد کرد این شایعه بود که ارتش شوروی از قزوین به طرف تهران حرکت کرده. بدون شک باور کسانی چون فروغی که معتقد بودند رضا شاه نمیتواند به سلطنت ادامه بدهد هم در تعیین سرنوشت او نقشی مهم داشت. رضا شاه که بخشی از هویتش معارضه و مبارزه با کمونیسم و سرکوب آنها در ایران بود، تصمیم گرفت که زمان کنارگیریش از سلطنت فرا رسیده. احساس میکرد باید هر چه زودتر و پیش از رسیدن ارتش سرخ تهران را ترک گوید. در واقع حتی زودتر از وقتی که ارتش سرخ به طرف تهران حرکت کرد و به محض رواج این شایعه در شهر و نزد صاحبان ثروت و قدرت، صدها خانواده پرمکنت دیگر هم در همان ساعات تهران را ترک گفتند. گرچه بیش و کم همه این خانواده ها بعد از چندی به خانه و زندگی خود بازگشتند، اما رضا شاه سفری بی برگشت را آغاز کرد و تجربیات تحقیرآمیز سختی پیش رو داشت. بسیاری صاحب نظران گفتند که کنارگیری رضا شاه بیش از هر چیز به این هدف صورت گرفت که سلطنت دودمان پهلوی ادامه پیدا کند. شواهدی حکایت از آن دارد که خود رضا شاه هم در آن لحظات به همین سودا با اکراهی تمام از سلطنت استعفا داد. ولی واقعیت این است که به رغم امید و گمان او، در ساعات و حتی طی چند روز اول بعد از اعلان استعفای رضا شاه هیچ تضمین و هیچ یقینی نبود که ولیعهد شاه خواهد شد و دودمان پهلوی ادامه خواهد یافت. در آن ساعات و روزهای اول انگلیس و روسیه به عنوان دو نیروی اشغالگر مملکت چندان موافق به سلطنت رسیدن ولیعهد نبودند. وقتی هم که ولیعهد با سرعتی تمام به مجلس رفت تا مراسم رسمی تحلیف را اجرا کند، جای سفرای انگلیس و روسیه سخت خالی بود و تعبیر پیام مستتر در این غیبت معنادار چندان دشوار نبود. وقتی وزارت امور خارجه دعوت رسمی برای شرکت در این مراسم را به دو سفارت انگلیس و روس فرستاد، از هر دو جوابی واحد و برای شاه نگران کننده دریافت کرد. این دو سفارت در رد دعوت وزارت امور خارجه نوشتند: در زمینه به تخت نشینی ولیعهد هنوز رهنمودی از دولت خود دریافت نکرده ایم. غیبت سفیر انگلیس در مجلس صرفاً جنگ روانی علیه شاه جوان نبود. واقعیت این است که در آن روزها دولت انگلستان به جد به این فکر افتاد که یا دودمان قاجار را به سلطنت برگردانند یا سرشت رژیم را از سلطنت به جمهوریت بدل کنند. ولی بالمعال هیچ یک از دو طرح عملی نشد. فروغی و ساعد نخستین کاندیداهای انگلیس برای ریاست جمهوری بودند و هر دو پیشنهاد انگلستان را رد کردند. هر دو گمان داشتند که ایران کماکان به یک نظام سلطنتی نیاز دارد. هر دو می گفتند ولیعهد خود بهترین جانشین رضا شاه است. از یک طرف این دو نفر نقشی مهم در برکنار کردن رضا شاه داشتند، ولی از طرف دیگر نقشی کلیدی در حفظ سلطنت دودمان پهلوی بازی کردند. همزمان با این مذاکرات در تهران، در لندن دولت انگلیس مشغول ارزیابی امکان بازگرداندن قاجارها به سلطنت بود و این تلاش هم دشوارتر از آنچه انگلیس ها گمان داشتند از آب درآمد. جستجوی مقامات انگلیسی برای شاهزاده قاجاری که بتواند به سلطنتش برسانند، بالمعال به حمید قاجار ره سپرد که فرزند محمد حسن میرزا واپسین ولیعهد احمد شاه قاجار بود. از عجایب روزگار که همین شاهزاده حمید قاجار در سالهای آغازین 1310 مایه نگرانی رضا شاه شده بود. اگرچه در آن زمان این نگرانی چون مصداق کامل واهمه های جنون‌آمیز رضا شاه جلوه می کرد، در سال 1320 موضوع آن نگرانی به خطری جدی و واقعی بدل شده بود. در سال 1312 روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف عکسی از شاهزاده حمید قاجار چاپ کرد که در برابر پرچم انگلستان ایستاده بود و لباس دریانوردان نیروی دریایی دولت انگلستان را به تن داشت و آنچنان که اقتضای لباس و درجه افسریش بود به حالت ادای احترام به پرچم انگلستان دیده می شد. البته دلیل چاپ شدن این عکس نه لباس شازده و نه سلام نظامیش به پرچم انگلیس بود. دلیل اصلی ظاهراً این بود که شازده قاجار در اجرایی از نمایش طوفان شکسپیر شرکت کرده بود. به او نقش کالیبان را داده بودند که در جزیره خیالی شکسپیر خدمتکار بومی شازده حاکم ایتالیایی جزیره بود. دوک ایتالیایی قدرت خود را در نتیجه توطئه برادرش از دست داده بود و به تمهید و توطئه همان برادر جاه طلب بر قایقی کوچک به دل دریا سپرده شده بود. تنها چند کتاب محبوبش را در قایق همراه داشت و وقتی از قضا بر جزیره‌ای فرود آمد که کالیبان و مادرش از ساکنانش بودند، دوک به مدد همین کتاب‌ها بر این جزیره حاکم شد و کالیبان را به خدمتکاری گرفت. کالیبان هم در ازای خدمتی که به ارباب تازه ارائه می کرد، زبان ارباب را فرا گرفته بود. بسیاری از منتقدین طوفان شکسپیر را روایت تمثیلی او از تجربه استعمار انگلیس می دانند که در همان زمان شکسپیر تازه آغاز شده بود. همین منتقدین می گویند کالیبان و نارضایتی هایش تمثیلی از بلایی است که استعمار بر سر برخی از استعمار زدگان می آورد. در یکی از صحنه های براستی درخشان نمایش، کالیبان در اعتراض به دوک میگوید که او همه چیز را از کالیبان و مادرش گرفته و بر جزیره آنها چیرگی پیدا کرده و تنها پاداش کالیبان این بود که فحش دادن به زبانی تازه را فرا گرفته است. ابعاد توازی داستان طوفان با داستان سلطه استعمار انگلیس بر ایران و رابطه آنها با شازده های کالیبان شده قاجار خود مستلزم و مستحق نوشته ای جداگانه است. اما آنچه در سال 1312 باعث نگرانی رضا شاه شده بود، این توازی ها نبود. اول از همه معلوم نیست چطور و چرا ترجمه این مقاله به نظر رضا شاه رسانده شد. می توان تصور کرد که با شناختی که انگلیس ها از روحیه رضا شاه داشتند، می دانستند چاپ چنین مقاله‌ای در یک روزنامه انگلیسی اسباب نگرانیش خواهد شد. شاید حدس می زدند که به محض خواندن مقاله رضا شاه که نسبت به انگلیس ها سخت بدبین بود، گمان خواهد برد که انگلیس ها دستندرکار توطئه علیه او هستند و می خواهند قاجار را به قدرت برگردانند و چاپ این مقاله بظاهر تصادفی گام نخست این فرایند است. شگفت این که در سال 1312 یعنی زمان چاپ این مقاله، نگرانی رضا شاه از تمهیدات انگلستان یک سره وهم و بدبینی بیمارگونه نبود. واقعیت این است که 4 ماه بعد از چاپ مقاله، وزارت امور خارجه انگلستان مسئله قاجار و امکان بازگشت آنها به قدرت را مورد بررسی مجدد قرار داد. پس از تحقیقاتی دولت انگلستان به این نتیجه رسید که در شرایط کنونی امکان بازگشت دودمان قاجار به قدرت وجود ندارد. اما چه بسا که در نتیجه تحولاتی غیر قابل پیش بینی این دودمان از نو طرف توجه قرار گیرد. طبعاً کنارگیری رضا شاه از سلطنت مصداق یکی از این گونه تحولات غیر قابل پیش بینی بود. شازده حمید به این واقعیت اشاره کرده که حتی پیش از کنارگیری رضا شاه هم مقامات انگلیسی بارها در حضور او با پدرش دیدار و گفتگو کرده بودند. بالاخره در 25 شهریور 1320 هارولد نیکلسون که از سال 1304 تا 1309 مقام دوم سفارت انگلیس در تهران بود با محمد حسن میرزا درباره امکان بازگرداندن پسرش به سلطنت و احیای قدرت دودمان قاجار گفتگو کرد. در طول مذاکرات از میرزا پرسید که آیا پسرش فارسی بلد است؟ پاسخش به فرانسه بود. نه، حتی یک کلمه. با همین چهار کلمه به ظاهر ساده طرح احیای دودمان قاجار هم عملاً پایان گرفت. با اینکه انگلیس ها آشکارا در پی یافتن راه حلی سوای برآمدن محمد رضا شاه بر تخت سلطنت بودند و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نکردند، ولی حتی برای آنها تصورش سخت بود که بتوانند یک شهروند انگلیسی قاجارالاصل را که در نیروی دریایی آن کشور خدمت می کرد و حتی یک کلمه هم فارسی بلد نبود در ایران به سلطنت بنشانند. تصویر گویای جلسه دیدار نیکلسن سخت متکبر و شازده معزول قاجار را حتی شاید رودیارد کیپلینگ هم نمیتوانست آنچنان که باید و شاید به کلام درآورد. در هر حال چند روز بعد از آن جلسه 29 شهریور 1320، یعنی زمانی که ولیعهد نگران و مضطرب به صحن مجلس شورای ملی پا گذاشت تا مراسم تحلیف را اجرا کند، دولت انگلیس هنوز فکر احیای دودمان قاجار را کاملا وانگذاشته بود. دو روز بعد از اجرای مراسم سوگند 31 شهریور، وزارت امور خارجه انگلیس در یادداشتی به بولارد اعلام کرد که مسئله به سلطنت رسیدن ولیعهد را باید یکسره مردود دانست. او گرایشات آشکارا سیاسی به آلمان داشته و ما نباید گول حرکت رضا شاه در برکناری از سلطنت به نفع ولیعهدش را بخوریم، چون این حرکت در واقع هدفی جز تداوم سیاست‌های ضد متفقین دولت ایران ندارد. باید در جستجوی شخصی دیگر بود، یا یکی دیگر از پهلوی‌ها و یا حتی یکی از دودمان قاجار. شاید کلید ناکامی انگلیس ها در یافتن بدیلی به جای محمد رضا شاه را باید در تلگرافی سراب کرد که سفارت انگلیس درست روز بعد از مراسم سوگند شاه به وزارت امور خارجه فرستاد. قبل از هر چیز بولارد به جنبه عملی کار اشاره کرد. می گفت اگر شاه مناسب از کار در نیاید می توان به راحتی از کار برکنارش کرد. به علاوه به گفته بولارد پذیرفتن مشروط برآمدن محمد رضا شاه از این امتیاز برخوردار است که مطابق با قانون اساسی ایران است و در شرایط فعلی راه حلی است که از همه بدیل‌های دیگر کم ضررتر است. بالاخره اینکه در ارزیابی سفارت انگلیس و بولارد خانواده قاجار طرفداری در ایران ندارد. به علاوه به گفته بولارد نخست وزیر فروغی به شدت مخالف این دودمان است. صدها، تکرار کنم، صدها شازده قاجار در مملکت پخشند و همه تشنه روزی‌اند که به قدرت بازگردند و بسیاری از آنها دائم جلوی در منزل من پرسه می‌زدند و انتظار روزی را می‌کشند که بتوانند خون مملکت را نه چون یک زالو بلکه چون صدها زالو بمکند. در حالی که در سفارت انگلیس و وزارت امور خارجه آن کشور سرنوشت سلطنت و دودمان پهلوی مورد بحث و تبادل نظر بود، در دربار زکوالملک فروغی که نخستین سخنرانی رضا شاه را به عنوان پادشاه تدارک کرده بود، این بار در کار تدوین استعفانامه او بود. برای این کار از خودنویس طلای منبتکاری شده خود رضا شاه استفاده کرد. ولیعهد هم مشغول تهیه قسمنامه خود و سخنرانی همراه آن بود. به رغم همه برنامه ریزی ها و تدارکاتی که انگلستان برای اشغال ایران انجام داده بود، شواهد حاکی از آن است که زمان استعفا و نه الزاماً نفس استعفای رضا شاه آنها را غافلگیر کرد. به علاوه نگران بودند که مبادا بعد از ترک تهران رضا شاه به منطقه‌ای که تحت اشغال متفقین نیست برود و از آنجا اسباب دردسر روس و انگلیس را فراهم آورد. به همین خاطر کابینه جنگ انگلیس تلگرافی فوری به فرماندهان ارتش انگلیس در تهران ارسال کرد و به آنها خبر داد که موظفند در صورت امکان از خروج رضا شاه از تهران جلوگیری کنند. بر اساس همین تلگراف این فرمانده ها مجاز بودند در صورت لزوم از قوه قهریه برای بازداشت رضا شاه استفاده کنند. سرشت رابطه انگلیس با رضا شاه را از این تلگراف خوب می توان دریافت. البته انگلیس ها تنها کسانی نبودند که استعفای رضا شاه غافلگیرشان کرد. حتی ولیعهد هم نه تنها از این مسئله تعجب کرد، بلکه به محض شنیدن خبر خود میخواست همراه پدرش که در ماشین ساده بینشانی از کاخ و تهران خارج میشد، تهران را ترک گوید. انگار رغبتی به شاه شدن در آن شرایط نداشت. بنابر روایت کسانی چون عباس قلی گلشائیان که در همان ساعت در دربار بود، ولیعهد هم چون رضا شاه نگران بلایی بود که ارتش سرخ بر سرش خواهند آورد. ظاهرا رضا شاه هم از این بی‌رغبتی ولیعهد به سلطنت آگاه بود. زمانی که فروغی برای نخستین بار فکر استعفا را با رضا شاه در میان گذاشت، او با تعجب پرسیده بود که چه کسی جانشین من خواهد شد. گفته بود ولیعهد ساخته این کار نیست. حال نزدیک در خروجی کاخ، بالاخره تنی چند از وزرای کابینه وقت ولیعهد را از ترک پایتخت منصرف و متقاعدش کردند که زمام امور آشفته مملکت را در دست گیرد. خود شاه هم در خاطراتش به این مسئله، گرچه به شکلی غیر مستقیم اشاره می کند، می نویسد: برای من ماندن در پایتخت در شرایطی که تحت اشغال نیروهای بیگانه بود، تحمل ناپذیر بود. البته ناچار شدم در این باب فرمان پدرم را بپذیرم، وقتی او امر کرد که در تهران بمانم و زمام امور را در دست بگیرم. حتی پس از آن که به اکراه سلطنت را پذیرفت، هنگام ادای سوگند سلطنت در مجلس مطالبی گفت که با گفته‌های پدرش در سال 1304 تفاوت‌های مهم داشت. حتی اگر این واقعیت را در نظر داشته باشیم که سخنان پدر و پسر هر دو به کمک مشاوران و همراهان نوشته شده بود، باز هم تردیدی در این اصل نیست که جوهر متفاوت این دو سخنرانی‌ها مبین دیدگاه‌های متفاوت پدر و پسر بود. رضا شاه در سخنرانی خود گفت به کمک خداوند به تخت سلطنتی می نشیند که مردم ایران به او ودیعه دادند. می گفت چون گذشته تمام هم خود را صرف عظمت و تعالی و تجدد ایران عزیز خواهد کرد. آشکارا از محتوای این عبارات چنین استنباط می توان کرد که برای رضا شاه به رغم آنکه خود سلطنت را از قاجارها به زور گرفته بود، ولی باز هم دست کم در سطح تجریدی مشروعیت سلطنتش را برخواسته و در گرو رأی مردم می دانست. در سخنانش باورهای مذهبی و مفاهیم ذل‌اللهی چندان محلی از اعراب نداشت. در مقابل سوگند محمد رضا شاه در مراسم تحلیف نه تنها مفصل تر از سخنان پدرش بود، بلکه به مراتب بیشتر به مفاهیم مذهبی آغشته بود. از 93 کلمه این سوگندنامه 49 کلمه به نوعی با مفاهیم مذهبی مرتبط بود. سخنان رضا شاه در مقابل 72 کلمه بود و در میان آنها تنها 10 کلمه بار و ریشه مذهبی داشت. در واقع از سخنان رضا شاه می توان نگاه پادشاهی مدرن را مستفاد کرد، حالان که سخنان محمد رضا شاه پر از اشارات و مفاهیمی بود که در اندیشه قرون وسطایی مشروعیت الهی ریشه داشتند. شاه سوگند خود را با ذکر بسمهی تعالی آغاز کرد. آنگاه گفت: من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آنچه در نزد خدا محترم است قسم یاد می کنم که تمام عمر خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت و حقوق مملکت را محفوظ و محروس بدارم. قانون اساسی و مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم. در ترویج مذهب جعفری اثنی‌عشری سعی و کوشش خواهم کرد و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شأنه را حاضر و ناظر خواهم داشت. برخلاف سخنان پدرش، محمد رضا اشاره ای به این واقعیت نکرد که مشروعیت سلطنتش در گروی حمایت مردم است. رضا شاه در سخنانش برخلاف پسر بست مذهب اثنی‌عشری را از وظایف عمده سلطنت خود به شمار نیاورد. محمد رضا شاه سخنرانی خود را با ذکر این نکته به پایان رساند که در راه تحقق اهداف خود از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد می‌کند. تفاوت در لحن و مضمون متفاوت این دو سخنرانی نشان آغاز تغییر مهمی در سیاست دولت در مقابل مذهب بود. طرح تهدید اسلام که سرلوحه برنامه‌های رضا شاه بود در دوران پسرش به طرح استفاده از اسلام در برابر خطر کمونیسم و خطر دکتر مصدق و طرفدارانش بدل شد. شاه جوان شاهد برافتادن ناگهانی پدرش بود، یعنی همان پدری که در ذهنش قدر قدرت می نمود اما با تلنگر انگلیس ها و روس ها نه تنها استعفا کرد بلکه فرار را برقرار ترجیح داد. شاه درسی مهم از این ماجرا در ذهن خود درونی کرد. انگار به این نتیجه رسید که روس و انگلیس و آمریکا در ایران فعال مایشا اند. به هر کاری در هر زمانی قادرند و هیچ کار مهمی در مملکت بدون موافقت، دخالت یا توطئه آنها شدنی نیست. سلطنت 37 ساله خود او در سایه این باور و واهمه های همزادش رقم خورد. به گمان شاه تنها در صورتی میتوانست سرنوشت پدرش را تجربه نکند که ارتشی سخت قدرتمند داشته باشد. وقتی که درآمد نفت ایران به حدی بالا رفت که دیگر نیازی به وام و کمک آمریکا و انگلیس نداشت و شاه میتوانست هر آنچه از تسلیحات و تجهیزات نظامی میخواست در بازار اسلحه آمریکا، انگلیس، روسیه، فرانسه و اسرائیل بخرد، یکی از توجهات دائمیش برای این خریدهای روزافزون و بودجه نظامی هنگو این بود که هرگز اجازه نخواهد داد که تجربه شهریور 20 تکرار شود. البته او به راحتی می توانست به استنتاجی یک سر متفاوت برسد. می توانست به این نتیجه برسد که بودجه نظامی هر چقدر هم که عظیم باشد و ارتش و سپاه هر چقدر هم که تقویت شده باشند، در بزنگاه تاریخ نمی توانند رژیمی را در برابر نارضایتی مردم از سقوط نجات دهند. می توانست چنین نتیجه گیری کند که دولت‌ها و کشورهای کوچک تنها در شرایطی می توانند در برابر قدرت‌های بزرگ و تمهیدات آنها مقاومت کنند که به حمایت توده مردم خود مستحضر باشند. اما نتیجه گیری شاه از شهریور 20 این بود که به ارتشی هرچه زورمندتر نیاز دارد، ارتشی حتی قدرتمندتر از آنچه پدرش ساخته بود. در این میان انگلستان هم در پی این بود که شاه درس درستی از نحوه سقوط سلطنت پدرش بیاموزد. در حدود شهریور 1320 سفیر انگلیس در مصر با نخست وزیر آن کشور دیدار کرد. سفیر میخواست که رئیس دولت مصر پیامی به شاه جوان ایران برساند. سفیر می گفت به شاه بگویند که سرنوشت پدرش را به دقت نظاره و دنبال کند.
می گفت بهتر است شاه جزئیات سرنوشت پدرش را به دقت بخواند، بیاموزد و پیام‌های مستتر در آن را درونی کند.
نسخه خلاصه مضامین این گفتگو در این حال به سفیر انگلستان در تهران هم فرستاده شد. ناگفته پیداست که مصر را به این علت برگزیدند که پادشاهش با شاه رابطه خیشاوندی پیدا کرده بود. نخست وزیر مصر هم بلا فاصله در صدد سراغ کردن سیاستمدار آنگلوفیلی برآمد که شأن و سابقه کاریش او را برای این مأموریت حساس آماده کرده باشد. تمام شواهد حکایت از آن دارد که شاه هم به ویژه در سالهای نخست سلطنتش پیام مستتر در چگونگی سقوط پدرش و نقش انگلیس در این ماجرا را آویزه گوش کرده بود. اما به تدریج که درآمد نفت ایران و نفوذ بین المللی شاه فزونی یافت، اکراه آغازین شاه در نشستن بر تخت سلطنت و باورش به این که در مأموریتش برای وطن مستحضر به الطاف و هدایت الهی است، با بلند پروازی ها و خود بزرگ بینی هایی که ویژه سلوکش در سالهای واپسین سلطنت بود ترکیب شد و از این عناصر ناهمگن و ظاهراً ترکیب ناپذیر معجونی غریب پدید آمد که تجلیش را میتوان در مطالبی که به یک روزنامه نگار هندی گفت سراغ کرد. سال 1354 بود و شاه در جواب آن خبرنگار که دستن در کار تهیه زندگی نامه ای سفارشی از شاه بود گفت: بله کرنجیه، سری که تاج بر آن نشسته آسودگی خاطر نمیتواند داشت. در مورد من که تاجی از خار به ارث برده بودم، این مسئله دوچندان صدق داشت. در این عبارت نه تنها شکسپیر و تورات در هم کیمیا شده اند، بلکه شاه خود را در مقام عیسی مسیح گذاشته است که او همزمانی تاجی از خار بر سر داشت. اینکه چگونه ولیعهدی مرغ دل در ظرف 30 سال به پادشاهی بدل شد که خود را چون مسیح منجی و مصلوب می‌دید، داستانی به راستی شگفت است و ملت ایران نه تنها شاهد صحنه‌های این بازی غریب بودند، بلکه بهای این تحولات را هم بالمعال پرداختند. این پایان بخش ششم بود و در حقیقت آغازی است بر سلطنت محمد رضا شاه. تا اینجا یک پنجم کتاب را با هم خوندیم و در نقل بعد تلاش میکنم تا یک جمع‌بندی از سلطنت رضا شاه و سقوطش داشته باشم و از اونجایی که دارم یه سری مطالب رو جمع جور میکنم ممکنه بین این نقل و نقل بعدی کمی فاصله بیفته که پیشاپیش از حضورتون عذرخواهی میکنم. همچنان ممنون میشم اگر انتقادی داشته باشید من رو بی بهره نذارید و اگر هم از این کار خوشتون اومد خوشحال میشم به بقیه دوستانتون هم معرفی کنید. در پایان هم باز از شما دعوت میکنم به آهنگ زیبای بی تو با صدای سالار عقیلی و ترانه زیبای دوست خوبم پوپک رنجبر گوش بدیم و تا نقل بعدی بدرود.
بی تو دور از تو به خلوت گاه شبهای سیاهم، های و هایم گریه هایم، های و هایم گریه هایم. تو در دل رفتن تو با دیگر پیوستن تو، مرگ در خود بی صدایم، مرگ در خود بی صدایم. بی تو حس قربت من از درون پنج مردن من، تلخ و غمگین قصه هایم، تلخ و غمگین قصه هایم. عشق در من ایمنه هر لحظه با من، تا کجا خواهی پریدن از بلندای سترگ شانه هایم. با تو آن شعری که من قصه های این خراب ستار زمین من، تمام کهکشان های نهان هستیم را، لحظه های پر زدن تا قله های مستیم را، در شبی کو با صدایت هم نشین است، کو در آن هفت آسمان دیوانه و مست زمین در شبی دور و نهانی، دست های آسمانی. در شبی دور و نهانی، دست های آسمانی درد ما را در زمانی